الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر مفهومی با عام تعارض کرد آیا مفهوم میتونه مقدمه بر عام بشه یا نمیتونه مقدمه بر عام بشه. مطالبی رو در جلسه قبل مطرح کردیم، من به رفقا گفتن که من داری پراکنده شد،
خیلی ناجابجا شد. یعنی دو مقام کردیم، بعد آقای خویی که تک مقامی بود اون دو حرفا رو آوردیم اینجا. اصلا آقای خویی نمیدونم خیلی قاطی شد،
میگن قاطی شد. بحث تعارض مفهوم با عموم بود. عرض کردیم که مرحوم آخون می‌فرمایند که در مفهوم موافقت بحثی نیست، تمام بحث در مفهوم مخالفته. بعد به مناسبت این گفتیم مرحوم نائینی تعریفی از مفهوم موافقت و مخالفت دارند و فرمودن مفهوم موافقت تعریفش اینه که به هر حال در سلب و ایجاب متحده با منطوق باشه، و مرحوم نائینی توسعه دادن مفهوم موافقت رو به قیاس اولویت و قیاس مساوات و فرمودند که ممکنه که مفهوم موافق مساویه با منطوق باشه، ممکنه که مفهوم موافق اولای از منطوق باشه. و گفتیم باز بدین مناسبت من اینا فقط اشاره بود که شما برید کلام نائینی رو بخونید، الا اینا جز بحث نبود. باز گفتیم به دین مناسبت مرحوم نائینی به لحاظ مقام اثبات مفهوم موافقت هم تفصیلی قائل است بین لا تشرب الخمر لأنه مسکر و لا تشرب الخمر لإسکاره، که در لأنه مسکر ایشون میفهمن ما تعمیم میفهمیم اما لإسکاره تعمیم نمیفهمیم. اینا همه عرض کردیم مباحثی است که برید بخونید. البته گفتیم که ذاتاً این باید در بحث مفاهیم بحث بشه، ولی اینجا بحث شد.
این تیکش به بحث مرتبط بود که گفته نشد. خب نتیجه این توسعه چیه حالا؟
نتیجه توسعه تعمیم اینه که ما در تمام مواردی که از علت منسوسه‌ای در کلام هست، اینم جزء مفهوم موافقت.
خب نتیجه تو بحث ما چیه؟
حالا که مفهوم موافقته، پس بحث میشه که این مفهوم موافقت میتونه با عام در تعارض باشه یا نمیتونه در تعارض باشه. برحال ما مفهوم موافقت رو که توسعه دادیم، بعد دیگه بحث تعارضش با آمین.
ایشون باز تفسیر میده دیگه، آقای نائینی تفسیر میده در چگونگی کیفیت استدلال.
بله.
دیگه میفهمه یا دیگه نمیفهمه؟
من راستش دیگه کلام نائینی رو نمیخواستم بگم. سخن این بود که مفهوم موافقت رو چون مرحوم آخون میفهمن بحثی درش نیست، از این جهت همه میگن مفهوم موافقت مقدمه بر عام می شود. تنها بحثی که هست اینه که چرا مفهوم موافقت مقدمه بر عام می شود. در این چراییش بحثه. مرحوم نائینی یه استدلالی رو نفی می کنه، بازی استدلالی رو خودش اثبات می کنه، ولی کل بحث در چرایی این تقدیمه، ولی در اصل تقدیم آن اتفاق دارن. از این جهت ما مفهوم موافقت رو به این جهت نمی خواستیم بحث کنیم. من الان دارم یه گزارشی از جلسه اون روز میگم، چون رفقا گفتن که منداری به هم ریخته بود و خیلی معلوم نبود چجوری، از این جهت عرض کرد. ولی حالا من الان تردید کردم فانه یا لانه یه فانه یه شاید فانه مسکر باشه، شاید. البته اون استدلالی که میگن با لانه مسکر هم میسازه، با لاسکاره.
موضوع هم اسکاره، اونها علت. آره.
ایشون میگن موضوع مسکر بودن در اونجا، اونجا علت اسکاره. لأنه مسکر یعنی چون فردی از مسکره، پس موضوع در حقیقت مسکره. وقتی میگن لا تشرب الخمر لأنه مسکر یا فأنه مسکر، یعنی اونی که موضوع عدم شرب مسکره. پس هر مسکری نباید شور بشه. ولی لاسکاره نگودن موضوع مسکره، اسکار علته، اما تمام العله یا جزء العله ممکنه که خمر جزء العله باشه، اسکار هم جزء دیگر علت باشه. پس خمر مسکر حرام است، نه هر شیء مسکری. ولی وقتی میگن لأنه مسکر یا فإنه مسکر، یعنی موضوع ما مسکر بودنه. خمر هم چون فرد مسکره حرامه. این تفاوتی است که ایشون میذارن. ولی خب این نکته قشنگیه، هرچند جاش بحث مفاهیم، من از این جهت تذکر دادم که شما مراجعه کنید، چون مطلب قشنگی رو گفته مرحوم نایینی. هم اصل اون قیاس مساوات، البته قیاس مساوات اصطلاحا به چیز دیگه میگن، قیاس اولویت، حالا در اونجایی که مساوی باشه مفهوم و منطوق با هم. بسیار خوب، این فرمایش نایینی رو من از این باب گفتم، جز بحث نبود، تقریبا تو پرانتز بود. اما آقای خویی اینطوری فرمودن که عده‌ای که خواستگاه بحث، من گفتم خواستگاه بحث چی؟ خواستگاه بحث یعنی چی شد که آقایون تردید کردن که آیا مفهوم بر آن مقدمه یا مفهوم بر آن مقدم نیست؟ خب مفهوم هم ظهوره مثل بقیه ظهورات. من در ارتباط با خواستگاه بحث، همین تعبیرم من در جلسه قبل کردم، در اعتبار با این که چی شد این بحث فراهم شد، آقای خویی میفهمن آن چون دلالت منطوق رو دلالت طبعی گرفتن و دلالت مفهوم رو دلالت طبعی گرفتن و دلالت عام که دلالت منطوقی دلالت اصلی گرفتن، تردید کردن که آیا دلالت طبعی میتونه مقدمه بر دلالت اصلی بشه یا نمیتونه مقدمه بر دلالت اصلی بشه. پس علت این که در تقدیم مفهوم مخالف بر عام آقایون تردید کردن، به خاطر اینه که در حقیقت تردید کردن که اصلا دلالت طبعی میتونه مقدمه بر دلالت اصلی بشه یا نمیتونه. آقای خویی در جواب این علت و خواستگاه بس گفتن که نه، هر دو دلالتشون اصلیه، اینطوری نیست که یکی طبعی باشه و یکی اصلی باشه، و ما یه اعتراضی به فرمایش آقای خویی داشتیم. پس نکنید من اون فرمایش نایین رو گفتم که مراجعه کنید، چون در مفهوم موافقت بحث خوبی گفتن، اما بر اساس گفته آخون که ما در مفهوم مخالفت وارد شدیم، بحث این بود که چه تفاوتی بود که آقایون این بحث رو مطرح کردن. حرف آقای خویی رو گفتیم و مطالبی از این دست. این شاکله بحثی بود که ما در جلسه قبل گفتیم، به زعم خودمونم مرتب گفتیم، حالا شما میفرمایید جا به جا بوده، نمیدونم کجاش جا به جا بوده.
الان رفتیم مقام دوم مخالف، چون ما که نفهمیدیم چه بودم.
آره دیگه، گفتیم مفهوم موافقت که بحث درش نیست،
چه
مفهوم مخالفت
واقعا بحثی هست یا بحثی نیست؟ شما فرمودید
نه، من عرض کردم
خواستگاه بحث چیه، تا بعد ببینیم واقعا در مفهوم موافقه یا نه، این تعریف کنه به مفهوم مخالف هم میگیره، موافق هم میگیره یا نه. هنوز اینجاها بودیم، یعنی ما اصلا
نه رفتیم
که صاحب الان نتیجتاً این شد، می‌خواستیم کلام آخوند رو بپذیریم و اشکال کنیم.
در این که در مفهوم موافق بحثی نیست، در نتیجه بحث نیست، اما در استدلال بحثه. یعنی به چه دلیل مفهوم موافقت حتما مقدم میشه؟ تبعی اصلی نه، در کل مفاهیمه. اصلا موافقت نیست. الان که ما بحثمون مفهوم مخالف اصلا. مفهوم موافق رو که بستیم پرونده شو، نکنید اونجایی که محل بحثه که مفهوم مخالفه، چرا آقایون مفهوم مخالف رو تردید کردن در حالی که هر دو ظهوره؟ گفتم مفهوم چون یک دلالت طبعیه، اون دلالت اصلیه، ما چون بر اساس آخون اومدیم مفهوم موافق گفتیم هیچ بحثی درش نیست، اما مفهوم مخالف درش بحثه. چرا بحثه؟ به خاطر اینکه گفتن دلالت طبعی مقدم بر دلالت اصلی نمیشه، بعد بحث کردیم مقدم میشه.
این تردید تو موافق نمیاد
که چی؟ دلالت طبعی
مفهوم موافق هم طبعیه، چرا نیاد؟ این استدلال عامه دیگه. آقای صد چون دو مقام کرده، آقای خوی اصلا دو مقام نکردن، یکم اینا رو میخوایم دسته‌بندی کنیم به زحمت افتاد.
خب چون هیچ کس در مفهوم موافقت بحث یا تردید نکرده، دیگه سوال نمی‌کنیم که در مفهوم موافقت چرا تردید وجود داره، چون تردید وجود داره.
شما جلسه قبل همین بود، بریم خواستگاه بحث رو ببینیم تا بعد ببینیم واقعا این با موافق تطبیق نمیشه. یعنی من احساس کردم دنبال اینیم که بگیم اینی که جناب آخوند فرموده اینجا هیچ بحثی نیست اشتباهه، چون هرچی بحث اونجا باشه اینجا میگیره، چون فهمیدیم حالا با این سوال روبرویم، آخر بحث این تموم شد که در مقابل ما چی جواب بدیم.
بله، خب این یه پرسشی هست که ما ادامه بحث رو که مطرح بکنیم باید ببینیم این دلیل مفهوم موافق رو هم میگیره یا مفهوم موافق رو نمیگیره. ولی فعلا بحث ما در مفهوم مخالفته، یعنی ما در مفهوم مخالف بحث میکنیم که آیا مفهوم مخالف مقدمه یا مقدم نیست. یه وجه همون اصلی و طبعی بود که مطرح شد، که اصلی و طبعی آقای خویی فرمودن هر دو اصلیه، البته ما به گفته آقای خویی اشکال کردیم، ولی آخرش این سوال رو مطرح کردیم که قبال اصلی و طبعی در مقام اثبات ممکنه کسی بگه که نه دلیلی بر ترجیحش نیست. حالا اجازه بدید من امروز نظر آقای آخوند و آقای خویی رو مطرح کنم، بعد که این دو نظر رو مطرح کردیم برمیگردیم سایر انظارم یکی دو تا کلام از آقای صدر مطرح میکنیم، جنبنده میکنیم. الان میخوام نظر آخوند رو بگم. اصلا شیب بحث ما این بحث آخونده، ما بر اساس حرف آخوند میخوام پیش بریم.
جنبنده مفهوم موافق این شد که با وجودی که طبعی هستش اما بازم از حل
هست. البته مفهوم موافق در طبعی بودن و اصلی بودن به یک تفسیر، نه طبعی نیست به یک تفسیر، ولی به یک تفسیر هست، به اون تفسیر مقام اثباتی هست.
اقوای از منطوق هم هستش بزن.
آره. اینا کنید من الان نسبت به این اصلی و طبعی در مفهوم موافقت فعلا اظهار نظر نمی کنم. چرا؟ چون دو تا نکته رو ابتدا هم باید برش اتفاق داشته باشیم. یکی تعریف اصلی و طبعیه، نکته دوم اینه که مفهوم موافقت صرفا قیاس اولویت یا مساوات هم می گیره. اگر مساواتو بگیره و منصوص الاله باشه اونجا ممکنه بگیم اونم اصلی هستن، لا تشرب الخمر فانه مسکر یا لانه مسکر، خب اینم که اصلیه طبعی نیست اصلا. به خاطر این الان نسبت به مفهوم موافقت که این اصلی است یا طبعی است فعلا اظهار نظر نمی کنم. این حرف مال مفهوم مخالفت، البته آقای خویی قبول ندارن در مفهوم مخالفتم، ولی اون استدلالی که مطرح شده مال اینجاست. من چون در نتیجه واحد بودن دیگه نمیخواستم ادلهشو بگم، چون همه در به یه نتیجه رسیدن، حالا به هر مسیری گرفتن، قرارم به گفتن نبود، ولی اگر فکر میکنین لازمه میگم، قرار ما به گفتن نبود. خب اما کلام آخوند، حالا اجازه بدید من کلام آخوند رو پس بگم، بعد اگه احساس کردید دوست دارید ما ادله مفهوم موافقت هم بگیم. مرحوم آخوند در ارتباط با مفهوم مخالفت ایشون میگه که یا عام و مفهوم هر دو ظهورشون وضعی است، یا هر دو ظهورشون اطلاقی است، یا یکی وضعی است و دیگری اطلاقی است. تقسیم دیگر، یا هر دو در یک کلامن یا هر دو در دو کلامن، فرمان شاه خونده. ایشون فرمان که اگر عام و مفهوم در یک کلام باشند، اما یا در دو کلامی باشند که هر کدام از اینها میتونن قرینه بر تصرف در مراد دیگری باشند، اگه اینطوری باشن، آخون میگه اگر هر دوی اینها به اطلاق باشن، عملا اینه که هر دو از اعتبار حجیت میفتن. چرا میفتن؟ چون فرض اینه که هم مفهوم و هم عام در یک کلام متصلن. خصوصیت کلام متصل اینه که مانع انعقاد ظهور هم میشن، نه عام موجب انعقاد ظهور مفهوم میشه، نه مفهوم میتونه مستقل از عام ظهورش منعقد بشه. در اینجا هر دو به خاطر اینکه قرینه یا مایصلح للقرینه موجوده و فرض اینه که هر دو هم دلالتشون به اطلاقه و و باید اثبات کنید که قرینه برخلاف نیست، هر دو از اعتبار می افتن. وقتی هر دو از اعتبار افتادن، نتیجه اینه که ما کلام ظاهری نداریم، نه به آن میتونیم تمسک کنیم نه به مفهوم. باید چه کنیم؟ باید بریم به اصول عملی مراجعه کنیم. خب حالا اگر در یک کلامن یا در دو کلامی که میتونن قرینه بر هم باشن، مرحوم آخون میفهمن اگر هر دو به وضع بودند، اینجا آخون میفهمن که یا ازهری بین این دو وجود داره یا ازهر وجود نداره. اگه ازهر وجود داره، ازهر مقدمه بر ظاهر میشه. اما اگه ازهر وجود نداره، باز ما میتونیم بگیم ما یصلح للقرینیه وجود داره و اصالت العموم و ظهور مفهوم هیچ کدوم اعتبار نداره، باز هر دو از اعتبار میفته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما باز باید به اینجا آخون میفهمن ابتداعا مرجحات، اگه مرجحات نبود اصول عملیه. در حقیقت این مورد از موارد تعارض دو ظهور با همه. همیشه در موارد تعارض دو ظهور ما اول به مرجحات تمسک میکنیم، اگه مرجحی نبود تساقط میشه، رجوع ما میشه رجوع به اصول عملیه. این نکته ایست که آخون در اینجا میفهمن. خب اما اگر قرار شد که اینها در دو کلام باشن، دو کلام منفصل، ایشون میفهمن که باز همون سه قسم وجود داشت. البته من قسم سوم اونجا یکیش وضع بود یکیش به اطلاق بود که دلالت وضعی مقدم بر دلالت اطلاقی بود. پس در دو کلام متصل باشن یا در یک کلام باشن، یا هر دو به وضعن یا هر دو به اطلاقن، یا یکی به وضع یکی به اطلاق، هر دو به اطلاقن تساقط، هر دو به وضعن مرجحات، یکی وضع یکی اطلاقه، وضع مقدم بر اطلاق، درسته؟ اما در دو کلام منفصل اگر باشن، در دو کلام منفصل مرحوم آخون میفهمن باز سه قسم داره، یا هر دو به وضعن یا هر دو به اطلاقن، یا یکی به وضع و دیگری به اطلاقه. اگر هر دو به وضع باشن یا هر دو به اطلاق باشن، آخون فهمد هیچ وجهی برای تقدیم هیچ کدام بر دیگری نیست الا یکی ازهر باشه و دیگری ظاهر باشه. اگر یکی ازهر باشه، ازهر مقدمه و ظاهر مؤخره. مثل اینکه یکی خاص باشه دیگری عام باشه، ما میگیم دلالت خاص بر عام ازهره، درسته؟ پس خاص بر عام مقدم میشه، یعنی نسبتشون مثلا اون خاص مطلق باشه چون ازهره مقدم میشه. ولی همینجا اگر من وجه باشه مقدم نمیشه، چون من وجه هیچ کدوم ازهره بر دیگری نیست، درسته؟ خب پس در وضع و اطلاق این گونه است. اما اگر یکی مطلق باشه و دیگری بالوضع باشه، آخون میفهمن اونی که دلالتش به وضع مقدمه و اونی که دلالتش به اطلاقه و مقدمات حکمت مؤخره. آخون میفهمن کلن بحث خلاصه تعارض عام و مفهوم قصهش اینه. من یه بار دیگه میخوام به صورت خلاصه حرف آخون رو بزنم. آخون در تعارض عام و مفهوم میفهمن یا مفهوم موافقت هست یا مخالفت. اگه مفهوم موافقه حتما مقدمه بر عام، اگه مفهوم مخالفه یا در یک کلام یا دو کلام متصل به همن، در اینجا سه صورت داره، یا هر دو به وضعن یا هر دو به اطلاقن، یا یکی به وضع یکی به اطلاق. اگه هر دو به اطلاق باشن، هر دو ساقط میشن به اصول عملیه. هر دو به وضع باشن، آخون میفهمند که اگه ازهری باشه ازهر مقدم میشه، اگه نباشه هیچی. هر دو یکی به وضع باشه دیگری به اطلاق باشه، اونی که به وضع است مقدم میشه بر اونی که به اطلاق است. و یا اینکه در دو کلام منفصل هستن، اگر در دو کلام منفصل باشن هر دو به اطلاقن ترجیحی نیست، هر دو به وضعن اگه ازهری باشه ازهر مقدمه، اگه نباشه ببینیم مرجحات باب تعارض هست یا نیست. اگر هم هیچ کدوم از اینها نباشه که تعارض و تساقط و اصول عملی، یکی به وضع باشه و دیگری به اطلاق باشه، اونی که به وضع است مقدم، اونی که به اطلاق مؤخره. در متصل آخون ازهر رو اشاره کرده که مقدمه، ولی اینکه همه مرجحات نظرش یا صرف ازهر نظرشه. مثلا فرض کنین مرجعات سندی هم نظرش هست یا نه، چون در مرجعات بعضیش به دلالت بر نمیگشه. آره، که ما بگیم کلن مرجعات یا مرجع دلالی فقط مند نظرش. خب این فرمایشی است که آخون گفتن. ادعای مرحوم آخون گفتن این که مثلا جواب مسئله نشد، یه چیز کلی شما گفتیم. ما که یا ازهر است یا ظاهر است، ما خواستیم این مفهوم ازهر او ظاهر عام ظاهره، که این ازهر است اون ظاهر است، کلی گفتید که هیچ لا یسمن و لا یغنی من جو. بس ما اینه که اصلا منطوق و عام ازهر بر مفهوم یا ازهر نیست. این بزرگواری که اینطوری اعتراض کردن آی روحانی در منطق الاصول، این که چیزی نگفتی آخون اومد یا هر دو اطلاقا یا وزن یا وزن. ولی آخون اینو میخواست بگه که صرف مفهوم بودن یا صرف منطوق بودن از هریت نمیاره دیگه. حرف آخون این بود دیگه. آخون میخواست بگه منطوق از هر از منطوق بلاز منطوقیت نیست، پس دلالت مفهوم منطوق مثل دوتا دلالت منطوق. حرف آخون این بود آخرش. خب حالا من اولین نکته ی حرف آخون اینه که آخون میخواد بفهمد دلالت مفهومی ازعف از دلالت منطقی نیست. به خاطر این باید ببینیم کدوم اقواس کدوم ازعفه. کما اینکه شما دو تا دلالت منطقی رو نگاه میکنید کدوم ازهر کدوم ظاهره، تو مفهوم منطق هم همینطور. گاهی وقتا ممکنه مفهوم ازهر باشه، گاهی وقتا ممکنه منطق ازهر باشه. پس اینکه یک دلالتی منطقی است معنیش نیست که ازهره. این نکته در کلام آخون. اما آخون اینجا اظهار نظر نکردن که اصلا مفاهیم به اطلاق یا به وضع یا در مفاهیم ما قائل به تفصیلی. خب یه بحث بود که اصلا دلالت مفاهیم به وضع است یا دلالت مفاهیم به اطلاق است، یا بعضی از مفاهیم به وضع است یا بعضی به اطلاق است. درسته؟ آخون اینجا الان اظهار نظر نکرد. خب آخون این مسئله رو به مبنا واگذار کردی. شما قائلید که دلالت اطلاقیه، پس اونی که قائل دلالتش اطلاقیه اینو باید بگه، اونی که قائل دلالتش وضعیه اینو باید بگه. یعنی یه جوری گفت که در حقیقت بر اساس تمام مبانی تکلیف قصه رو روشن کرد. پس علت این که آخون اظهار نظر نکرد به خاطر این که شما هر مبنایی که دارید تکلیفتون روشن باشه. شما قائلید مثلا دلالت به وضع باید اینو بگید، قائلید به دلالت به اطلاق باید اینو بگید. اینم یه نکته دیگه بود در کلام آخون که بر اساس جمیع مبانی اظهار نظر کرد که حالا مبنای من به اطلاق یا به اطلاق نیست، الا اینکه در بحث مفاهیم مثلا خب عده زیادی در مفهوم شرط قائل شدن که مفهوم شرط به اطلاقه به وضع نیست، ولی مثلا در مفهوم استثناء عده قائل به وضع بودن اگه یادتون باشه. یعنی در مفهوم استثناء گفتن که وضع اعداد استثناء یا وضع ترکیب استثناء و مستثنا من این اختزا رو داره. پس اینکه آخون میگه به وضع است یا به اطلاق است، خب بعضی از مفاهیم رو ممکنه یک کسی قائل باشه به وضع، ولی خب بعضیش قائل به چی باشه؟ به اطلاق باشه. پس ما باید کلیت قصه رو بگیم دیگه، تک تک رو بحث نکنیم، ما باید معیار بدیم. معیار اینه که به وضع است یا به اطلاق است. ها حالا این نکته دیگه که میخواستم بگم، آخون در بحث عام که مطرح کرد، عامی که اینجا آخون میگه عام اصطلاحی نیست، عام از عام و مطلقه. چون ما بحث تقدیم و تخصیصم که میگیم، نه اینکه مثلا ما در عام این بحث رو داریم در مطلق این بحث رو نداریم. خب همون بحثی که ما در عام داریم در مطلق هم همون بحث رو داریم. پس منظور آخون در عام اینجا عام از عام و مطلق بود. به خاطر این فرمود عام یا به وضع است یا به مقدمات حکمت، والا عام اصطلاحی که حتما به وضع، نمیشه به مقدمات حکمت باشه. این عام آخون در اینجا عام لغوی بود نه عام اصطلاحی، که هم شامل عام میشد هم شامل مطلق میشد. نه تنها آخون، بعضی دیگه از آقایان هم اینجا بحث عام و مفهوم رو که مطرح کردن منظورشون عام لغوی است نه عام اصطلاحی. عام لغوی رو دارن میگن، یعنی اون دلیلی که دلالت بر شمول میکنه، میگن یا مقدمات حکمت یا وضع. اینا توضیحاتیست که من دارم در ضمن کلام آخون میدم. پس مرحوم آخون هم علا جمیع المبانی گفت که حالا مثلا فرض کنید ما قائلیم به مقدمات حکمت اطلاق، ولی شما یه قائل به وضعید باید یه نتیجه دیگه‌ای بگیرید، یا یک کسی در ارتباط با مفاهیم تفصیل قائله، مثلا مفهوم استثناء رو میگه به وضعه، مثلا مفهوم شرط رو میگه به اطلاقه، اون باید اونها مدخولش رو میگفتن به مقدمات حکمت. آره مدخولش رو میگفتن به مقدمات حکمت. نه بسیار خوب، این کلامی بود که آقای آخون گفتن و این چنین خواستن بحث رو جمع کنن. بس مفهوم موافقت که حتما مقدمه، مفهوم مخالف هم مثل منطوقه، شما در منطوق هر کاری که کردید تو مفهوم مخالف هم همین رو باید بکنید، اما قاعده اینه. یه نکته دیگه هم آخون اینجا استطرادن گفت که توجه بهش خوبه. آخون فرمود یا در یک کلام یا در دو کلامی که قرینه بر مراد و تصرف در دیگری است. تقریبا آخون قرینه متصل رو داره تعریف میکنه، خاص آخون اینو تلویحاً بگه که قرینه متصل اونی نیست که در یک کلام باشه، اما بلکه ممکنه در دو کلام پیوسته باشه. پس این که ما میگیم قرینه متصل، فکر نکنید حتما در یک کلامه، اگه در دو کلام پیوسته هم باشه بازم قرینه قرینه متصل است. این هم حالا آره تلویحاً گفت، اما تعدد و وحدت کلام دقیقاً چیه باز این بحث نشد. عرض کردم قبلا هم گفتم اینو باید در قرائن ما دقیقاً معیار بدیم برای اتصال و انفصال. از مشکلات ما در علم اصول اینه که ما به یه امور کلی و مبهم همش رها میکنیم، اگه متصل است، اگه منفصل است، اگه قرینه است، اگه ازهر است، اگه ظاهر است. یعنی علم اصول یه اشکال به علم اصول اینه که کاربردی نیست. یعنی چه کاربردی نیست؟ یعنی هیچ وقت معیار شفاف با آدم نمیده، همیشه به یه کلیاتی واگذار میکنه که برای اون کلیات خودش معاییری تعریف نکرده الا قلیل. به خاطر این اصول اگه بخواد کاربردی بشه باید بیاد همش معیار تعریف کنه، مثل پزشکی که بیاد به یک امور خیلی عامی بسنده کنه. اگر نتونه وسیله‌ای برای سنجش قرار بده خب به هیچ درد نمیخوره. اگر شما فشارتون بالاست، خب راهی هست که بفهمیم فشارمون بالاست یا نه؟ میگه نه، ولی اگر فشار بالا باشه اینه، خب باید شما یه وسیله سنجش درست کنی. اگه قندت بالاست این برات خوب نیست، خب از کجا بفهمیم قندمون بالاست؟ یعنی هر دانشی اگر بخواد به مقصود و منتهای خودش برسه باید برای اموری که مطرح میکنه معیار بده، به این کلیت واگذار کردن. حالا آخون میگه اگر ازهره، اگه ظاهره، اگه فلانه، اون میگه اگر، اینا که معیار نشد. به خاطر این اینجاست که نظریه اصول فقه کاربردی پدیدار میشه. عرف مختلف میفهمه، یعنی شخصی و نوعیه. اگه نوعیه پس ضابطه میشه براش تعریف کرد، اگه شخصی ضابطه نمیشه براش تعریف کرد. چیه؟ خب پس چجوری میخوام استنباط کنیم؟ به هر حال اون مستنبط این ضابطه رو درک کرد و استنباط کرد یا درک نکرد و استنباط کرد؟
خودش اهل عرف شده
دیگه. یعنی دلیل توادر رو نمیدونه مورد به مورد، ها؟ یعنی نمیفهمه اینجا چرا توادر، مثلا قاعدهش رو نمیتونه کشف کنه، یعنی نمیتونه بفهمه اینجا که اینو توادر کرد اونجا که توادر کرد چه وجه اشتراکی بینش بود. اینو میخوان بفهمه؟
مثلا ناظر نظارت نکرد، یعنی مثلا من شما برداشت میکنم دنبال این نیستم که ببینم چطوری مثلا برداشت.
خب ما اگر داریم قاعده میسازیم برای استنباط باید دنبالش باشیم دیگه، یعنی نباشیم باز یه اصولی داریم که ابتره. یعنی ما در مقام قاعده سازی وقتی نتونستیم معیار بدیم، یعنی ما در حقیقت نتونستیم ببینیم چجوری استنباط کنیم. اگه قرار بود تبادر باشه که بدون این قاعده ما از اول میرفتیم تبادر میکردیم، مثل اینی که من و شما که زبان فارسی و زبان مادریمون رو میفهمیم بدون ادبیات فارسی میفهمیم، مثلا قواعد بلد نبودیم. یعنی همه اونایی که زبان مادریشون رو میفهمن بدون قاعده میفهمن. از چی میفهمن؟ از محیط یاد گرفتن. ولی اگه بپرسی قاعدش چیه، می قاعده نمیدونم. مثلا شما بگی در زبان فارسی تصغیر چجوری میسازن، میگه نمیدونم، اما همون جایی که میخواد استعمال بکنه به درستی استعمال میکنه. وقت همون شد؟ اینجا رفت. روشن چه عرض میکنم؟ یعنی ما بدون قاعده داریم زبان فارسی رو حرف میزنیم. باز دوباره داره میاد. اگر اینو میخواید بگید که خب بله، پس اگه اینطوری اصول نخونیم دیگه، بریم از اول با همون تبادر عرفی روایاتو بفهمیم. عده قائل به همینن، محدثین همینطورن دیگه. بلکم اخبارین قواعد خب به خاطر همین اختلاف هم دارن، چون وقتی قاعده نسازیم شما یه چیز میفهمید ما یه چیز، ولی شاید قاعده بسازیم اختلافمون کمتر بشه. یعنی ما تا وقتی قاعده نداریم ممکنه که هر کسی یه جوری بفهمه، ولی وقتی قاعده براش تعریف کردیم، شما میخواید بفهمید به هر حال قاعده بردار نیست، ما اینو میخواید بگید، ولی ما میخوام بگیم حتما یه قاعده ای داره، من اینو میفهمم، دلیلی داره که اینو میفهمم، ولی چرا جای دیگه اینو نمیفهمم. بسیار خوب. البته کار بسیار سختیه، ولی همه دانش ها اگر بخواد عملیاتی باشه با یک معیارهای کلی نمیتونه عملیاتی باشه. یعنی شما در هر دانشی وقتی به یه معیارهای کلی بسنده میکنن، این دیگه نمیتونه کاربردی باشه. شما نمیتونید از این دانش در امر خودتون استفاده کنید. ده ها صد ها اگر برای شما میگذارن بدون هیچ معیار روشن نمیشه. مثلا ما میگیم اگر عام آبی از تخصیص هست، اگه نیست، خب آبی از تخصیص چیه؟ شما معیار بدید برای ما. این میگه اینجا آبی هست، اونجا میگه آبی از تخصیص نیست. بسیار خب. این فرمایش مرحوم آخون بود. اما مرحوم آی خویی، مرحوم آی خویی، من اول اون آخر قصه رو بگم. آی خویی هم میخوان بگن فرقی بین مفهوم و منطوق نیست، بالمعال هیچ فرقی نیست، هرچی توضیح میدن مثل مرحوم آخون دارن توضیح میدن. یعنی میخوان میگن که ما همونطور که تو منطوق این کارو میکنیم، همینطور تو مفهوم این کارو میکنیم. آی خویی میخوان بفهمن خیلی از اتفاقاتی که در منطق رخ میده همون در مفهومم هم رخ میده، ما در مفهومم هم همینطوری عمل میکنیم. پس بالمعال آی خویی هم میخوان بگن بین مفهوم و منطق تفاوتی نیست، و این که یک دلالت دلالت منطقی است و دیگری دلالت مفهومی است دلیل بر ترجیح نیست. بالمعال اینو میگن. اما توضیحاتی که آی خویی در این زمینه میدن، آقای خویی میفهمن که اصلا مفهوم، الان ما بس اون مفهوم مخالفت دیگه، موافقت که روشن بود و ازش گذشتیم، در مفهوم مخالفت ایشون میفهمن مفهوم لازمه یه خصوصیتی است که اون خصوصیت داله برش منطوقه. پس در حقیقت هر وقت عامی با مفهومی تعارض کرد، یعنی عامی با منطوقی تعارض کرده. مثلا فرض کنید عامی با مفهوم شرطی تعارض کرد، خب ما مفهوم شرط رو از کجا فهمیدیم؟ از اینکه جمله شرطی دلالت کرد که این شرط علت انحصاریه. خب شما نمیتونید بگید عام با مفهوم تعارض میکنه اما با یه علت انحصاری که تعارض نمیکنه. آقای خویی میگن در حقیقت عام با چی داره تعارض میکنه؟ داره با منطوق تعارض میکنه. یعنی اگر عام داره تعارض میکنه، یعنی میخواد بگه این شرط علت انحصاری نیست. اگه علت انحصاری باشه که نمیشه اون عام بر عمومیت خودش باقی باشه. پس در حقیقت آقای خویی میفهمن تعارض بین منطوق و منطوقه. اصلا شما از خیال مفهوم بیاید بیرون که الان تعارض بین منطوق و مفهومه. در حقیقت تعارض بین منطوق و منطوقه. چرا تعارض بین منطوق و منطوقه؟ چون این لازمه ای اون قصه است. آقای خویی میفهمن که تفکیک بین لازم و ملزوم که نمیشه کرد. نمیشه شما تحفظ بر ملزوم بکنید بگید لازمش نیست، نه تحفظ بر لازم بکنید بگید ملزومش نیست. در اینی که شما بپذیرید که شرط علت انحصاری است اما بگید لازمش که انتفاع اندل انتفاع وجود نداره، امکان داره مگه؟ پس شما باید از علت انحصاری رفعیت کنید. پس عام شما با منطوق در تعارضه. البته در لازم عام بحث دیگه است، ما لازم عام رو نمیگیم، ما در لازم مساوی داریم حرف میزنیم. توجه داریم که لازم عام اینطوری نیست، ما در لازم مساوی داریم میگیم. حال خوبی میفهمن که تعارض عام و مفهوم در حقیقت تعارض منطوق با منطوقه، چون به هر حال همیشه مفهوم لازمه معنایی است که منطوق بر ما افاده میکنه و ما نمیتونیم بر اون معنای منطوق تحفظ کنیم و لازمش رو نپذیریم و عام رو مقدم بکنیم. اگه عام رو مقدم کردیم یعنی اون معنای منطوقی رو ما نپذیرفتیم، پس در حقیقت یه منطوقی رو بر منطوق دیگه مقدم کردیم. نه مفهوم لازم مساویه. این که من گفتیم تفکیک لازم و ملزوم، میگید لازم اهم چیه؟ میگید ما اصلا لازم اهم بحثمون نیست، مفاهیم لازم مساویان. درست. به خاطر این آقای خوبی میفهمن در حقیقت این تعارض بین منطوق و منطوقه. خب البته ایشون میگن سناهیش همین مواردی بود که من خدمتتون مطرح کردم. ایشون مثلا ناحیه سوم رو آقای خویی میفهمن دلیل معارض، اگر معارض با ملزوم باشه میگی معارض با منطوقه، اگر معارض با لازم باشه این معارض با مفهومه. همین هایی بود که عرض کردم. خب بعد از این که آقای خویی اینها رو توضیح میدن، بعد وارد بحث میشن. خب حالا ما باید چه تعاملی بکنیم؟ تعاملی که آقای خویی میفهمن در حقیقت تعامل منطوق با منطوقه، ولی ایشون دو تا فرع فقهی رو مطرح میکنن که این دو تا فرع فقهی به هر حال یه بحث فقهی خوبیه اما تطبیقی برای بحث اصولی ما هم هست. حالا من دوست داشتم که این دو فرع فقهی رو چون تطبیق هست بگم خدمتتون. توی این اصولی این مرحوم نائینی تطبیقات فقهی بیشتر از بقیه دارن و این قوت تغییرات نائینی. حالا آقای خویی هم اینجا دو فرع فقهی رو مطرح کردن که انشالله فردا خدمتتون عرض میکنم. اللهم صل علی محمد.